أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در این مدخل علم فقه یا مقدمه علم فقه عرض کردیم در ابتدا، در شش فصل یا شش عنوان تعریف فقه، موضوع علم فقه، تقسیم مباحث علم فقه، روش استنباط و استدلالات فقهی و منابع علم فقه، تاریخ فقه و ادوار آن، و ششمی وجوب اجتهاد و تفقه در دین. پنج عنوان اول تمام شد. در هر یک از این عناوین پنجگانه نکاتی گفته شد که این نکات بسیار نظر ما مهمه در فهم جایگاه علم فقه، شناخت این علم و تاریخ و ادوار و مراحلی که بر آن گذشته و نقشی که در تاریخ شیعه و بلکه تاریخ جهان اسلام داشته، اینا گذشته. بحث ششم از این شش فصلی که ذکر شد وجوب اجتهاد و تفقه در دینه. تعریف اجتهاد قبلا گذشت، لغتا گفته شد اجتهاد به معنای بذل وسع و طاقت و مشقتی است در راه تحصیل شیئی که دارای مشقت تحصیلش. در اصطلاح عام معنای عامی بود برای این کلمه که همون اعمال رأی و قیاس و اینا بود که در فقه ما اون صحیح نیست و قابل اعتماد نیست و منهی عنه است. معنای اصطلاحی دیگرش همین معنای خاص در مقابل اون معنای اصطلاحی اول، استفاده از خود ادله شرعی و تطبیق آنها، استخراج حکم از آنها. این معنا را که معنای صحیحی است در اجتهاد، براش تعریف اصطلاحی در کلمات فقها و اصولیین عامه و خاصه هر دو آمده. تعریف مختلفی ذکر شده برای این که ما اینجا به چند تعریف اشاره میکنیم، چهار تعریف. تعریف شده بذل الجهد لاستخراج الاحکام الشرعیه، چون عرض کردیم در لغت به معنای بذل وسع و طاقت و جهد بود، این رو هم آوردن ولی خاصش کردن قهرن به استخراج احکام شرعیه. در معارج مرحوم صاحب محقق، صاحب معارج، این صاحب شرایع این گونه تعریف کرده. مرحوم علامه آمده بعد از ایشون استفراغ الوسع فی تحصیل الظن بالحکم الشرعی معنی تعریف کرده. همین را در کفایه صاحب کفایه ذکر کرده، یه تعدیلی هم براش انجام داده، گفته زن لازم نیست، استفراغ الوسع فی تحصیل الحجت علی الحکم الشرعی. حالا چه این ون باشه این حجت و چه نه، استصحاب یا اصل عملی که ظنم درش نیست ولی حجت بر حکم شرعی است. برخی هم که جمله خود صاحب کفایه و دیگران آمدن اصلا تعریف را عوض کردن. متأخرین آمدن کلمه دو تا قید این تو اضافه کردن، یکی ملکه را اخذ کردن، گفتن ملکتون یقتدر بها على استنباط الحکم الشرعی، استفراغ وسط را تبدیل کردن به ملک، ملکتون حالت ملکه ایست، قدرتی است، یقتدر بها على استنباط الحکم الشرعی، بالفعل یقتدر یا به قوت قریبت من الفعل. برخی هم قید دومی هم اضافه کردن من ادلته تفصیلیه، کلمه اجتهاد در روایت، روایاتی نیامده به این معنای اصطلاحی که حالا این بحث از تعریف کلمه معنای اصطلاحی اجتهاد نقشی در استفاده از اون روایات یا دلالت اون داشته باشه، ولی خب منظور از این تعریف مشخصه. این تعریفات منظور از اون اینه که اولا مخصوص بشه به همون موردی که در اون اصطلاح اون مورد مراد اصحاب اون اصطلاح و علمه، یعنی علم مقلد را مثلا که از راه حجتی را که مقلد به دست میاره از تقلید مجتهد خودش این خارج بشه، چون اونم حجتون علل حکم شرعی است. زن نوعی هم شاید باشه، خود فتوای نوع زن نیست دیگه، طریقی است عقلایی و شرعی بر حکم شرعی. ممکنه یک مقلدی هم استفراغ وز کنه چون باستی اعلم را مثلا تشخیص بده، بره تتبع کنه، شاهد بیانه پیدا کنه بر اعلمیت، بر سایر شرایط تا برسه به اون حجت شرعی که برای مقلدین قرار داده شده بر احکام شرعی، هم استفراغ الوسع و بذل الجهد هم درش ممکنه صدق کنه. پس هم بایستی یه تعریف جوری باشه که این حجت مقلد خارج بشه که فتوای مجتهدشه در حقیقت، و مخصوص بشه این تعریف به مجتهدین و حجت هایی که در مجتهدین به دست میارن بر حکم شرعی. از طرفی بعض احکامی هم که بار میشه در بحث اجتهاد و تقلید اونها هم مد نظر اینجا که به بعضش اشاره میشه، ولی جا این دو قید را اخذ کردن، یکی ملکه را اخذ کردن، همون قدرت غریبه به فعله، نه قدرت بالمعنى العام که برای هر کسی شاید اون قدرت باشه که بیاد درس بکن، هر عامی اون قدرت درش هست، اون ملکه نیست. ملکه اون حالتی است که با اون حالت بالفعل یا با یه ادنا اعمال عنایتی تتبعی بتونه اجتهاد کنه، بتونه استخراج استنباط حکم کنه. ولذا این کلمه ملکه را عکس کردن تا هم خارج بشه، باش خارج بشه حجت مقلد، هم نظرشون یه اثر دیگر هم از اون آثاری که بعد اشاره میکنیم بوده در این اخذ ملکه. هم ملکتون نگفته من له الملکه، مجتهد ذو الملکه است. هم قید عن ادلته تفصیلی هم بعضی رو اخذ کردن تا باز هم این گفته شده مقلد یه دلیل بیشتر نداره و اون فتوای مجتهدشه، اون یه دلیل اجمالی است، یه دلیل ادله تفصیلیه نیست. قید ادله تفصیلی هم بعضی آوردن برای باز اخراج این نسبت به تخصیص این عنوان اجتهاد در معنای اصطلاحیش به همون موردی که مقصود تعریف کنندگانه، به خاص بشه این تعریف به علم مجتهد، حجت مجتهد، دلیلی که مجتهد بر حکم شرعی اقامه میکنه و با اون استنباط حکم شرعی را از ادله تفصیلیه میکنه. و اما اون احکامی که باره بر مجتهد، بر مجتهد احکامی هم باره در فقه، اون احکام موضوعش عنوان مجتهد نیست، ولی واقعش همین علم مجتهد موضوع اون احکام، یعنی در اثر همین ملکه یا این قدرت غریبه به فعل یا مثلا خود استنباط فعلی که انجام میده تحصیل حجت میکنه از ادله تفصیلی، یه سری احکام داره اینجا از قبیل حرمت تقلید، ولو حرام تقلید دیگه، یعنی مجتهد نمیتونه تقلید کنه از این مجتهدی، خودش هم مجتهده مثل اون. ادله حرمت تقلید، ادله تقلید خاصه به جاهله نه عالم. یا جواز عمل به رأی خود، اجتهاد خود، یا جواز افتاء برای دیگران، یا اون آثار و احکام دیگری که باره بر اجتهاد غیر از باب فتوا. مثلا اگر در باب قاضی اجتهاد را کسی شرط کرد، قاضی واسه مجتهد باشه تا قضاوتش نافذ باشه، نفوذ قضاوت، یا ولایاتش بر امور حسبیه و امور مالیه و امور عامه و حسب مقدار ولایتی که برای مجتهد کسی قائل بشه، این احکام ولایی، احکام این نفوذ حکم، چه حکم قضایی چه احکام ولایتی چه امور حسبیه و امثال اینها، اینا میسیر احکام هم بار شدن بر مجتهد در موارد ابواب فقهیش. برای این بحثم اون تعریف اثر داره و در کتاب اجتهاد و تقلید اینا بحث میشه مفصل. نسبت به حرمت تقلید گفته شده اونجا که حرمت تقلید موضوعش آیا اجتهاد فعلیه یا همون ملکه کافیه، کسی که ملکه داره. مثلا به تک تک این احکام این بحث شده که ما چگونه تعریف میکنیم اجتهاد رو. اگر اجتهاد رو به معنای استفراغ بالفعل و تحصیل بالفعل حجت باشه، یه معنا، معنای ازیقی میشه قهرن. اگر به معنای ملکات و یقتدر رو به ها، به این قید رو که اضافه کردن، قید اول، قطعا کسایی که اون قید رو اضافه کردن ناظر به این احکام هم بودن. با اون قید اجتهاد داشتن اون ملکه هست، چه بالفعل این ملکه را اعمال کرده باشه، در این مسئله رفته دنبال اعمالش و تحصیل حجت، و چه نکرده باشه. اون ملکه را داره، گرچه هنوز اعمال نکرده در این فرع، خب قبل از اعمال هنوز اعمال نکرده، میتونه تقلید کنه از دیگری یا نمیتونه تقلید کنه؟ حکم اول. میتونه قاضی باشه، نمیتونه قاضی باشه. میتونه افتا بده، نمیتونه افتا بده. اون احکام فرق میکنه، بعضیش دایر مدار هون معنای اوسعه، چون با قید ملکه، اخذ ملکه و عدم اشتراط داشتن بالفعل استفراغ تحصیل حجت، قبل از تحصیل حجت این ملکه هستش، این بحثا پیش میاد. در رابطه با حرمت، البته جای این بحثا همون بحث اجتهاد و تقلیده. اجتهاد و تقلید هم در حقیقت مثل این مباحث ششگانه ای که اینجا ما مطرح کردیم، یک بحث مقدماتی است برای علم فقه. اختلاف هم شده که آیا بحث اجتهاد و تقلید بحث اصولی است، در اصول باستی بحث بشه، همچه که صاحب کفایه در خاتمه کفایه بحث کرده اجتهاد، یا بحث فقهی است، همچه که در عروه، در مقدمه کتاب عروه، باز مرحوم سید از اجتهاد و تقلید بحث کرده، که صحیحش اینه که بحث فقهیست ولی بحث مقدماتی فقهیست، مثل همین در حقیقت جایگاهش همین فصل ششمه که اینجا ما عنوان کردیم در همین مدخل، تناسبش اینجوریه که اینجا قرار بحث قرار بگیره. ولی حالا ما نمیخوایم وارد کل اون مباحث بشیم، چنانچه بعد شرح خواهم داد که اینجا مقصودمون از این فصل ششم بخشی از اون بحث‌های اجتهاد و تقلیده، بلکه مسائلی است که در اونجا متاسفانه بحث نشده، گرچه بسیار مناسب بود بحث میشه. حالا این بحث ها از مسائل همون تفصیلی اجتهاد و تقلیده. حرمت تقلید موضوعش چیه؟ تحصیل حجت بالفعل. پس تا وقتی که این آقای مجتهد نرفته تتبع بکنه و مسئله رو بررسی کنه و فتوا به دستش بیاد، جزم به حکم مثلا پیدا کنه به فتواش، میتونه تقلید کنه از مجتهد دیگری. اگر اجتهاد را به معنای بذل الوصف، تحصیل الحجه و امثال این گرفتیم، اگر به معنای ملکه گرفتیم، نه نمیتونه، که معمولا اونجا ادله را اقامه کردن آقایون برای اینکه داشتن ملکه کافیست بر حرمت تقلید، یعنی ادله جواز تقلید اینجا را نمیگیره. این چنین کسی که خودش بالفعل با یه تتبع میتونه بره مسئله رو بررسی کنه و تحصیل حجت کنه بر حکم شرعی، گرچه هنوز انجام نداده، این مشمول ادله جواز تقلید نیست و رجوع جاهل به عالم اینجا رو نمیگیره. در این حکم حرمت تقلید آمدن موضوع همون عنوان اهم قرار دادن، یعنی داشتن ملکه کافیست. ولی خب از برای عمل کردن، اگه بخواد عمل کنه بدون شک واسه تحصیل حجت کنه، با ملکه نمیتونه اجرای براءت و اصل براءت اینا کنه، اینم یه حکم دیگه، یعنی اون منجزیت احکام شرعی قبل از تحصیل حجت که بر هر مکلفی هست، برای این انسان با ملکه هستش، مگر برای تتبع کنه ملکش اعمال کنه، حکم عارف به حکم بشه، عارف به حجت بشه، اون وقت دیگه اون میشه برش حجت. پس جواز عمل و خروج از اون منجزیت علم اجمالی به احکام و تکالیف یا خود منجزیت احتمال تکلیف قبل از فحص، این هستش بر صاحب ملکه وقتی رفع میشه که بالفعل تحصیل حجت کنه در اون مسئله. همچنین جواز افتا، افتاش جاییست که بالفعل عالم باشه، با ملکه نمیشه افتا کنه تا این ملکه رو اعمال نکنه، اعمال واصل نشه به اون حجت شرعی، جواز افتارم نداره برای دیگران، حجیت هم نداره نظرش برای دیگران تا بالفعل به جزم به اون فتوا و اعمال اون ملکه رو نکرده باشه در اون مسئله. در جواز تقلید بحثای دیگر هم باز هست که آیا داشتن این ملکه باستی در حدی باشه که در همه ابواب فقهی این قدرت داشته باشه، یا همون بحث تجزی که از بحثایی است که همینجا در باب اجتهاد تقلید بحث میشه، کافی است در به متجزی هم در اون مسئله‌ای که مجتهد در اون مسئله اجتهاد کرده و به نتیجه رسیده میشه رجوع کرد؟ اونها ادله است، چون رجوع به عالم عارف آمده، کسی که بالفعل واسطه عارم باشه، این با داشتن ملکه بدون اجتهاد بالفعل موضوع عالم و عارف نمیشه هنوز، تا یجوز الرجوع الیه. اگر علم به کل فقه رو شرط کردیم مثلا، یا معظم فقه رو شرط کردیم، باز بر متجزی صادق نیست. این بحثا همش در همون مباحث تقلید و اجتهاد، اجتهاد و تقلید یکی یکی هر کدوم یه عنوان و یه مسئله است. اون آثار دیگر از قبیل ولایت و قضا، نفوذ حکم، نفوذ ولایت عامش و امثال اینا، اونا هم همینجور همین بحثا درش هست که واسه ادله اون احکام را یکی یکی بررسی کرد ببینیم در اون ادله چه عنوانه بده. عنوان اجتهاد و مجتهد نیامده، عرض کردیم این عنوان متأخره، ولی در اون روایات عنوان عالم، عارف، عرف شیئا من احکامنا، عرف حلالنا و حرامنا، در اون مقبوله عمر بن حنظله و روایت صحیحه ابی خدیجه و در باب قضا اونا آمده، معرفت به حلال و حرام، علم به، یا ادلهی اگر ادلهی از قبیل سیره عقلا و امثال اینا هم بشه استدلال میشه در این مسائل در بحث اجتهاد تقلید، سیره عقلا و رجوع جاهل به عالم، عنوان جاهل و عالم آمده نه مجتهد و مقلد. اون عناوین و اون نکات را که مبانی و ادله این احکام دیگره از قبیل جواز تقلید، نفوذ حکم و امثال اینها، اون رو باید دید که آیا اینجا رو میگیره یا نمیگیره، که معمولا گفته میشه رجوع عالم جاهل به عالم جایز که این علم بالفعل باشه، جایز که این علم علم معتنابه و معظم فقه باشه، نه یه مسئله و دو مسئله، و این بحثای تفریعاتی که در اون مباحث اجتهاد تقلید میاد. قاضی هم مثلا اصل دلیل بر شرطیت اجتهادش همون مقبول است و مثلا اصل اولی است خرد به مقداری که در مقبوله تجویز شده. خب باز دید عرف شیئا من حلالنا و حرامنا چیه؟ شیئا اینجا به چه معناست؟ یا عرف حلالنا بر متجزی صادقه، متجزی صادق نیست، اصلا این اجتهاد رو داره شرط میکنه نمیکنه، اینا بحثای است که در همون احکام دیگری که باره در بحث اجتهاد و تقلید بر خب نه دیگه باز احتیاط کنه، اینم بحث میکنن اونجا، چون در حقیقت این تخطئه میکنه نظر اون مجتهدی دیگری را که اون به نتیجه رسیده، این همون دلیل رو دیده ولی قبول نداره، لابد یه تشکیکی کرده که به نتیجه نرسید، این نسبت به او جاهل نیست تا اینکه بشه به او رجوع کنه، ادله رجوع جاهل به عالم این رو نمیگیره. اینا رو همه رو همون تو همون بحث تفصیلی تفریعات بحث کتاب اجتهاد و تقلید بحث میشه، که خود این بحث اجتهاد تقلید عرض کردیم جایگاهش همین جاست، ولی ما نمیخوایم حالا وارد این بحث بشیم و الا باستی یکی دو سال تو فروع اجتهاد تقلید بحث کنیم. ما اینجا میخوایم در این فصل ششم از این شش فصلی که در این مدخل عنوان کردیم وجوب الاجتهاد و تفقه فی الدین، وجوب اجتهاد و تفقه در دین، ما در اینجا نظرمون بحث اصل وجوب اجتهاده، اینکه واجبه در امت مجتهدینی هم باشن و این هم مانند بقیه بعضی از امور که وجوب کفایی داره، این هم از واجبات مهمه، بسیار مهمه، کفایی است اجتهاد. وجود مجتهدین و کسایی که برن متخصص بشن در علم فقه و تحصیل اجتهاد کنن، حالا چه به معنای ملکه باشه چه به معنای استفراغ بالفعل وسع باشه، هم اصلش واجب کفایی است یک، هم بقایش و استمرارش و انفتاح بابش در مقابل سد باب اجتهاد که عامه کردن، انسدادش هم غلطه و جایز نیست، انفتاح بابش واجبه، بقای حرکت اجتهاد واجبه. ما ناظر به این مسئله هستیم اینجا و این یک زاویه و بعد دیگری است در مسئله وجوب اجتهاد. در بحث اجتهاد تقلید، کتاب اجتهاد تقلید متعارف موجود، از وجوب اجتهاد هم بحث میشه، ولی نه به این شکل. اولین مسئله که در عروه هست همینه، در اولین کتاب عروه، کتاب شریف فقهی، کتاب اجتهاد و تقلید، اول داره میفرماد یجب الاجتهاد او التقلید او الاحتیاط علی کل مکلف. الاجتهاد او التقلید واجب علی کل مکلف، اینجور تعبیری داره در قربه. به این مناسبت بحث کردن که این وجوبی که اینجا مرحوم صاحب عروه گفته چیه؟ این وجوب واجبون، احتیاط، اجتهاد، تقلید یا احتیاط، یکی از این ستا واجبه بر هر مکلفی. این مطرح کردن به عنوان وجوب وجوب در بحث اجتهاد تقلید متعرض وجوب شدن، ولی اینجوری. بعدم بحث کردن در اینکه این وجوب چیست. شارحین عروه و محشین عروه و مفصل مثلا شارحین بحث کردن که این واجبان، این وجوب آیا عقلی است یا شرعی. مقصود از وجوب عقلی هم گفتن اینه که آیا این یعنی هم منجزیت احکام شرعی است، منجزیت علم اجمالی به وجود احکام در شریعت بر هر مکلفی. ما به منجزیت علم اجمالی که عقلا منجزه، یا حتی احتمال قبل الفحص، چون روزی فحصی نکرده، خود احتمال هم منجزه، نه براءت عقلی جاریه در موارد شبهات حکمی قبل از فحص، نه براءت شرعی و اصول ترخیصی شرعی جاریه. پس بنابراین این واجبون که اینجا آمده، یکی از این ستا واجبه، بحث کردن که این وجوب عقلی است به این معنا، یا شرعی است که گفته مرحوم سید واجبون، مقصود وجوب شرعی است. مثل جای دیگه گفته واجبون از زکات و زکات الفطر واجبت و صلات و واجبت و از صوم واجب، مثل اون واجبای دیگه است، شرعی است. بعد گفتن این شرعی اگه باشه چیه؟ نفسی است، غیری است، طریقی است. سه نوع وجوب داره وجوبات شرعی، یا وجوب نفسیه، فی نفسی چیزی واجب شرعی، مثل صلات و صوم و صدقات و چیزی که واجب، واجبات تعبدی و توسلی. یه واجبات شرعی داریم طریقی است، مثل وجوب احتیاط مثلا، جایی که شرعاً شارع امر به احتیاط کرده، اونا میگن وجوب طریقی. یک وجوب هم وجوب غیریست، مثل مقدمات واجب، شده میگن سیر الی مکه مثلا خروج و رفقه واجبه، یا مثلا طهارت از خبث حدث در نماز واجبه، اینا واجبات غیریه. و بحث کردن که این وجوبی که اینجا آمده چه وجوبیست. این یکی از این ستا. موضوع بحث اونها غیر از موضوع بحث ما اینجاست، کاش اون بحث هم بحث مهمیه، که این که گفته شده یکی از این ستا واجبه، این اون بحث، اون وجوب که اونجا مطرح شده غیر از این بحثیست که ما میخواییم وارد بشیم. اولا اون بحث از وجوب اجتهاد بالخصوص نیست، وجوب یکی از این ستاست بر هر مکلفی. اونجا میخواد مرحوم سید و فقها اینه بگن، بگن هر مکلفی، اولی که مکلف میشه متوجه میشه بالاخره یکی از این سرا در پیششه، راه چهارمی نیست، یا باید بره اجتهاد کنه و برسه به حکم مسئله از دلیل تفصیلیش، که معمولا هم وقت میخواد، زمان میخواد، جوری که بتونه از روز اول تکلیف این کار کنه، از قبل باسته این کار کنه، یا اجتهادن باسته یک عمل کنه، یا بره تقلید کنه از کسی که مجتهده، یا احتیاط کنه. در مسئله. پس موضوع بس اونجا وجوب این جامعه بین یکی از این ستاست، این جامعه که یکی از این ستا رو باز بکنه بالاخره، و یکی از این ستا برش ملزم به رفتن یکی از این سه راهه، سه طریقه، یا طریق اجتهاد یا طریق تقلید. هر مکلفی برای تفریق ذمه خودش از عهده تکالیف شرعی یکی از این سه طریق را بایستی انجام بده، یا اگه احتیاط کنه به تقلید کنه کسی را که یجوز و تقلیدو مثلا، یا اجتهاد کنه. ما اینجا بحثمون از این نیست، بحثمون از خصوص اجتهاده. ما میگیم خصوص این طریق اول که اجتهاد واجبه، ولی نه وجوب عینی، اون وجوب کفایی. پس اینکه موضوع فرق کرد، اونا جامع احد و طرق و ثلاثه است، اینجا ما بحثمون از خصوص اجتهاد. وجوب اونجا تخییریه، اینجا اونجا وجوب تعیینیه، اون جامع واجب تعیینن هر مکلفی. اینجا این وجوب وجوب کفاییه، وجوب عینی نیست. اونجا وجوب عینیه، اینجا وجوب کفاییه. یعنی بر هر مکلفی نیست که بره اجتهاد کنه، اونجا بر هر مکلفه، تک تک هر مکلفی یکی از اون سران رو باسته انجام بده. بس واجب عینیست و برای همه مکلفان، مکلفین کلون، هر مکلفی به حساب خودش یکی از اون سران رو باسته بره. اما اینجا وقتی میگیم اجتهاد واجبون، مقصود وجوب عینی نیست، وجوب کفاییست. و بحث دیگه هم که باز فرق دیگه هم که اینجا ما داریم، میخواییم بگیم این وجوب کفایی مثل واجبات کفایی دیگر شرعیست. ما وجوب کفایی، این وجوب کفایی عقلی نیست، از باب منجزیت علم اجمال و حرفا نیست، به خلاف اون بحث. اون بحث فلذا اون بحث اونجا در گرفته که آیا این چه وجوبیست، این وجوب عینی که بر هر مکلفی واجب است یکی از این سه راه رو انجام بده چه وجوبی است؟ آیا همون منجزیت علم اجمالی است؟ یا منجزیت احتمال قبل از فحصه در شبهات حکمیه؟ که این یه منجزیت حکم عقله، یعنی عقل میگه تو اگر در خلاف واقع افتادی، هیچ کدوم از این سه راه رو نرفتی و خلاف شد تو معاقبی، استحقاق عقوبت داری، این میشه وجوب عقلی، حکم عقل به منجزیت در حقیقت. و اینکه منجزیت رفع نمیشه مگر با یا احتیاط کردن یا تقلید کردن یا اجتهاد کردن، علم اجتهادی پیدا کردن. خب در اون بحث که در بحث اجتهاد تقلید مطرح میشه، فقط از این معنا از وجوب بحث کردن، همین وجوب احد و طرق ثلاثه، وجوب جامع، اونم وجوب عینی بر هر مکلف مکلف، که این وجوب هستش یا نیستش، اگه هست عقلیست یا شرعی هم هست، میشه شرعی باشه بحث کردن یا نمیشه، اگر بشه دلیلی برش هست بر وجوبش، وجوب عینی بر هر مکلف یا نیست. اینا عمده بحثایی است که در همون ابتدای اولین مسئله کتاب اجتهاد تقلید عروه مورد بحث قرار گرفته بود، شراح عروه، شارحین کتاب شریف عروه. و اونجا بعضی هم در حاشیه آوردن، در تعلیقاتشون بر عروه آوردن این را، آوردن گفتن دیگه واجبون، گفتن الزامن عقلیان، مثلا این چیز از این تحقیقات اینجوری زدن، بعضی هم نزدن، رد شدن مثل خود صاحب عروه. ولی در بحثای در شرح عروه مفصل وارد شدن که این وجوب عقلیست، اما عقلی بودنش به این معنا، این خب اثبات کردن، عدتش هم همین بحث دو بحثیست که گفتیم، اگر علم اجمالی باشه که هست، معمولا انسان هر مکلفی میدونه در شریعت یه سری احکام هست قبل از اینکه مثلا عمل بخواد بکنه قبل از اینکه مکلف باشه، اجمالا میدونه در شریعت، شریعت اسلام میشه اوامر و نواهی و واجبات و محرمات و تکالیف هست. این مقدارش از ضروریات و مسلمات بدیهیات اسلامه. هر مسلمانی اینو میدونه. خب این علم اجمالی است، علم اجمالی منجزه. واسه از این علم اجمالی خارج بشه، هر مسئله ای رو بخواد دست بزنه احتمال میده این درش حکم شرعی باشه. بحث کردن که این علم اجمالی منجز هست، عقلا منجز نیست، شرایط تنجیز رو داره، شرایط تنجیز رو نداره. که اگر شرایط تنجیز رو داشت که داره معمولا، این میشه علم منجزیت علم اجمالی عقلا. اینجا یه وجوب عقلی میاد که تو باستی در این علم اجمالی رو باستی موافقت قطعی کنی. موافقت قطعیش هم یا بالحجه است یا بالوجدانه. بالوجدانش احتیاطه، اگه احتیاط کردی در هر مسئله خلقو خروج یقینی کردی، یا موافقت قطعی وجدانی کردی، یا بالحجه است، رجوع کنی به چیزی که حجت مسلمه، که حجت یا تقلیده یا اون حجج شرعی است، امارات و ادله، و برای کسی که مجتهده و بتونه اون امارات رو تحصیل کنه و به وسیله اون امارات و اصول و قواعد فقهی و ادله تفصیلی و حجج شرعی تفصیلی خارج بشه از عهده این علم اجمالی. این یه بیان برای وجوب عقلی. یه بیان دیگه اوسع از این هست، همونجا گفته میشه خود احتمال هم کافی است، ما علم اجمالی لازم نداریم. احتمال تکلیف رو بده مکلف در هر مسئله، وقتی مکلف شد این احتمال منجزه، نه براءت عقلی ازش جاریه. حتی کسی که براءت عقلی رو قبول داره، خب قابل برانده قبل از فحص و بحث و یا رجوع به مقلد و حرفا قبول نداره، بعد از همه این مراحل قبول میکنه جریان براءت عقلی. و ادله اصول مرخصه شرعی مثل استصحاب و نمیدونم براءت شرعی و امثال اینا هم ادلهش اطلاق نداره برای قبل از فحص. که یکی از مسائل بحث اصول عملی هم همینه، یکی از در رسائل خوندید دیگه، دو تا شرط را اونجا از فاضل تونی نقل میکنه مرحوم صاحب رسائل مرحوم شیخ، یکی منشأ بحث قاعده لا ضرر شده در موجب ضرر نباشه، یکی هم بحث قبل از فحص جاری نیست برای اصل ترخیصی. اونجا مفصل شیخ وارد بحث میشه که این آیا ادله شرعی براءت یا عقلی براءت شامل شبهات قبل از فحص هست یا نیست، به تفصیل وارد اون بحث میشه. اگه اون بحث اونجا قبول کرد یا احتمال داد که بالاخره براءت جایی هم کافی است براش، مجتهد که نیست این آقا هنوز، ولذا خود احتمال هم برای اون منجز عقلا و کافیست، علم اجمالی هم نداشته باشه به احکام در شریعت، احکام الزامی، خود این احتمال کافیست. این دلیل لزوم عقلی در اون بحث موجود. بعد وارد شدن بحث دوم که آیا خب حالا که این لزومش عقلی هست، شرعن هم دلیل بر وجوب داریم، یه وجوب شرعی هم داریم، و اگر هست این وجوب آیا نفسیست، آیا غیریست، آیا طریقیست؟ این سه شق را در وجوب شرعی مطرح میکنن. اختلاف شده اینجا بین شراح و علما و محققین. بعضی ها گفتن دلیل بر این نداریم بر وجوب شرعی، بعضی ها گفتن نمیشه وجوب شرعی باشه، امکان نداره این وجوب شرعی باشه. اینجا وجوب نفسی که روشن اینجا نیست، یه چیزی غیر از اون احکام واقعی، چیز دیگه با تکلیف نفسی دیگری نیست. این وجوب اگه باشه باستی غیر نفسی باشه، غیری نیست چون مقدمه نیست، مقدمه علمیه است. مقدمه علمیه خوندی در بحث مقدمه، وجوب غیری نداره. و اگر باشه یه وجوب طریقی است، اون هم مثلا یا دلیل نداره یا اون هم در اینجا به نکته خواستن بگن وجوب طریقی هم در اینجا مثلا معقول نیست. که صحیحی در اون بحث اینه که وجوب طریقی معقوله، بلکه وجوب نفسی هم معقوله، جوری که بعد خواهیم گفت. ولی وجوب طریقیش معقوله، ادلش هم ممکن انسان بگه از بعض روایات بشه استفاده کرد، از همون روایات هل لا تعلم تو روز قیامت به انسان میگن چرا مخالفت کردی؟ ای گفت کن اذا قال لا لم اکن اعلم قیل هل لا تعلم. ولذا هل لا تعلم خود این روایت در روایت از شارع صادر شده این و روایات دیگری میشه وجوب شرعی طریقی رو ثابت کرد. بله وجوب غیری نداره ولی وجوب شرعی غیر طریقی معقوله، مثل اوامر احتیاط. این لسان لسان جعل چه از لسان از السنه جعل وجوب طریقی باشه، من احتیاط مثل ادله احتیاط احتت لدینک اخوک دینک فاحتت لدینک اجتنب الشبهات من اجتنب لم یقع فی الهلکات، اون تعابیری که در باب روایات اخبار احتیاط آمده و اخباریون تمسک کردن بهش برای اثبات وجوب احتیاط و نفی براءت در شبهات تحریمی، اونجا هم فقها و اصولیون امکانش رد نکردن، گفتن ممکنه ولی گفتن دلالت نداره. مثلا در سند یا در دلالت برخی از اون روایات تشکیک کردن و بحثایی دادن. بالاخره اینجا ممکنه این وجوب طریقی باشه، ولی کل اون بحث ما عرضمون اینه، همش مقدمه است، کل اون بحث بحث از اون وجوبی است که اونجا مطرحه. اونجا فقط همین وجوب به عینی بر کل مکلف به یکی از این ستا سراح که اجتهاد و تقلید و احتیاط باشه این رو مطرح کردن، به همین هم اکتفا کردن و همین بحث هم کردن که آیا شرعی عقلی است فقط یا شرعی هم هست، شرعیش اگه باشه چگونه است، ممکنه ممکن نیست، کدومی که از این ستاست. این بحث اینجوری تمام کردن، وارد بحث از اصل وجوب اجتهاد نشدن. ما اینجا از اون وجوب نمیخواییم بحث کنیم، با اینکه معتقدیم که اون وجوب اونجا میشه شرعی باشه، وجوب عینی بر هر مکلف احد و ثلاثه به معنای همون امر به که باعث یکی از این سرار انجام بدی، یعنی وجوب احتیاط در حدود این سرا، احتیاط نسبی نه احتیاط مطلق به اینکه احتیاط کامل کنی، یا تفریق به علم یقینی وجدانی یا به علم تعبدی. احتیاط به این معنی یا تقلید یا اون ظن اجتهادی است که بهش میرسی، معقوله. ولی اون بحث معقوله، هم ثبوتاً معقوله وجوب شرعی در اونجا باشه به معنای وجوب طریقی، و هم اثباتاً قابل استفاده از بعض ادله است که تفسیر این بحث تو همون کتاب اجتهاد تقلیده. ولی متاسفانه فقها اونجا به همین بسنده کردن، دیگه رد شدن از این مسئله، با اینکه اینجا مسئله دیگری است که اون ما مخیم اینجا مطرح کنیم، و اون که خود اجتهاد که یکی از این سراهه خودش یک وجوب کفایی داره به عنوان یکی از واجبات کفایی شرعی. این فقها در مسئله اجتهاد تقلید مطرح نکردن متاسفانه، چون این مسئله خیلی مهمه. بعضیا در تعبیراتشون عرضاً یه تعبیری دارن، مثل مرحوم آقای خویی در مستند جمله یه جایی در مقام رد یه شبهه‌ای در همون بحث اول که بحث وجوب عینی اون سراهه، یکی از اون سراهه، یه تعبیری داره به وجوب کفایی تفقه در دین، ولی خیلی مجمل و بدون اینکه او رو موضوع بحث قرار بده این مناسبت این جمله رو آورده. ما می‌خوایم این رو بحث کنیم که ببینیم آیا خصوص همین اجتهاد که یکی از این سراهه آیا وجوب کفایی داره شرعاً، و مردم مکلفن در هر زمانی مجتهد داشته باشن یا نه میشه نداشته باشن، همه برن احتیاط کنن، همه برن یا مثلا روایات رو بردارن مجتهد بشن، از روایات اونجا که اخباری ها میگن استفاده کنن. بعدم آیا این باستی باشه در امت مثل واجبات کفایی دیگه که میگه باستی باشه؟ نونوایی واجب کفایی است، طبابت واجب کفایی است، چی واجب کفایی است، در هر زمان اینها واجب کفایی است، اگه همه تر کنن معاقبن. آیا اجتهاد هم این چنین چیزی رو داره یا نداره؟ این خودش مسئلتون یکی از فروع فقهی مهم اینه. که متاسفانه این مورد بحث قرار نگرفته با این همه آثار و این همه احکام و مسائلی که گبار میشه بر اجتهاد. خب مثلا مسلم گرفتم، حدودش اندازهش در یک زمان کافیه یا نه؟ باستی باشه، مستمر باشه، بابش منصد نباشه. و این موضوع بحث ما این وجوبه، اینجا که میگیم بحث از وجوب اجتهاد و تفقه در دین، اینه مقصود. انشاءالله وارد این بحث خواهیم شد. صلی الله علیه و آله.